قسمت 33. مادرم هنوز با امرسون بر نگشته است. برای همین وقتی جاش و تئو می روند، برای اولین بار از وقتی اسباب کشی کرده ایم، خانه ساکت و خالی است. تا به حال اینجا تنها نبودم. زمان تنهاییم را با راه رفتن در اتاقها، نگاه کردن توی کابینت ها و آشنا شدن با خانه جدیدم می گذرانم. خانه جدیدم. گفتنش لذت دارد. به حیاط پشت خانه می روم. توی بالکن چوبی روی یک صندلی می نشینم و به حیاط خیره می شوم. اینجا برای باغبانی بی نظیر است. نشنیده بودم در دل شهر چنین فضایی وجود داشته باشد. گویی اطلس دنبال خانه گشته است که فضای عالی برای باغبانی داشته باشد. برای وقتی که من احیاناً وارد زندگیش بشوم. می دانم علت انتخاب این خانه اصلاً این نبوده است، اما دوست دارم تصور کنم علتش این بوده است. با صدای زنگ گوشی از جا می پرم. اطلس در پاسخ تماس تصویری که پیشتر نتوانسته بود پاسخ بدهد تماس گرفته است. سلام. میپرسد چی کار میکنی؟ یه جایی برای باغبانی انتخاب میکنم. جاش میخواست شب پیش تئو بخوابه، اجازه دادم بره. امیدوارم اشکالی نداشته باشه. معلومه که اشکالی نداره. اصلا کمکی کردن؟ آره، بیشترشو انجام دادیم. خیال اطلس از این بابت راحت میشود. دستش را کنار صورتش میکشد. گویی می‌خواهد تنشی را که داشته است رها کند. به نظر می‌رسد روز شلوغی بوده است، اما اطلس آن را زیر لبخندی پنهان می‌کند. امرسون کجاست؟ مامانم داره میاردش خونه. آه می‌کشد. گویی از اینکه نتوانسته نگاهی به او بیاندازد ناراحت است. می‌گوید کم کم دلم براش تنگ میشه. این کلمات آرام و سریع از دهانش خارج می شوند. انگار از این اعتراف که کم کم به دختر من دل می بندد هراس دارد. اما من کلماتش را می گیرم و آنها را کنار بقیه حرفهای شیرینی که تا کنون به من زده است نگه می دارم. تا 3 ساعت دیگه خونم. تو اون وقت بیداری؟ اگه نبودم می دونی که چی کار کنی؟ سرش را تکان می دهد و دهانش را گوشه صفحه تلفن می گذارد. دوست دارم. زود میام خونه. من هم دوست دارم. همین که تماس را قطع می کنیم، صدای دلنشین امرسون را می شنوم و فوری بر می گردم. مادرم مقابل در ایستاده است و او را در آغوش دارد. طوری لبخند می زند، گویی بخشی از آن گفتگو را شنیده است. بلند می شوم امرسون را از او بگیرم. به من می چسبد. امشب باید شب راحتی باشد. وقتی اینطور بغلی می شود، یعنی اینکه آماده خواب است. به مادرم اشاره می کنم روی صندلی کناری بنشیند. می گوید اینجا قشنگه. اولین بار است به اینجا می آید. می توانستم خانه را به او نشان بدهم، اما امرسون صورتش را به سینه‌ام می‌مالد و تلاش می‌کند با خستگیش بجنگد. می‌خواهم پیش از اینکه بلند شوم بایستم، فرصتی به او بدهم که خوابش ببرد. مادرم می‌گوید: چه جای فوق‌العاده‌ای برای باغچه است. به نظرت اینجا رو عمدن انتخاب کرده با این امید که تو به زندگیش برگردی؟ شانه هایم را بالا می اندازم. خودم هم همین فکر رو کردم، اما نمی خوام تو خیالات باشم. مکس می کنم. سپس بعد از آن که متوجه سؤالش می شوم، بر می گردم و نگاهش می کنم. به زندگیش برگردم؟ هیچ وقت به اون نگفته بودم اطلس دوست زمانیست که در مین بوده ایم. خیال می کردم او را به یاد نمی آورد. گمان نمی کردم بداند اطلسی که اکنون در زندگی من است، کسی متعلق به زمان گذشته است. می تواند از چهره‌ام بفهمد تعجب کردم. برای همین میگوید اسمش خاصه لیلی، یادم مونده. لبخند میزنم اما حیرت زده ام چرا تا به حال این موضوع را پیش نکشیده بوده است. من 6 ماه با او ارتباط داشتم و مادرم چندین بار او را دیده است. گرچه گمان می کنم نباید تعجب کنم. همیشه حرف کشیدن از مادرم دشوار بوده است. نمی توانم او را مقصر بدانم. او سالها در کنار مردی زندگی کرد که نگذاشت صدایش در بیاید. برای همین مطمئنم برایش سخت است یاد بگیرد چطور دوباره از آن استفاده کند. می پرسم چرا هیچ وقت چیزی به من نگفتی؟ شانه هایش را بالا می اندازد. گمون می کردم اگه می خواستی بدونم خودت به هم می گفتی. می خواستم بگم. اما نمی خواستم وقتی باهاش روبرو می شی خجالت بکشی. به خاطر رفتاری که بابا باهاش داشت می گم. رویش را از من بر می گرداند. چشمانش حیات را بررسی می کند. مدتی ساکت می ماند. با خنده می گوید من هیچ وقت بهت نگفتم اما یه بار با اطلس صحبت کرده بودم. زود از سر کار اومدم و دیدم دوتایی روی کاناپه خوابیدین. باید بگم شوکه شدم. فکر کرده بودم تو خیلی شیرین و بیگناهی تا اینکه دیدم اونجا روی کاناپه اتاق نشیمن من با یه پسر ناشناس خوابیدی. نزدیک بود سر داد بکشم اما وقتی اون بیدار شد خیلی ترسید. حالا که بهش فکر میکنم واقعا از من نترسیده بود. بیشتر از این که احتمال داشت تو رو از دست بده ترسیده بود. به هر حال توی سکوت با عجل پا شد رفت. من دنبالش رفتم بیرون چون میخواستم تهدیدش کنم و بهش بگم دیگه بر نگرده. اما اون عجیبترین کار ممکن رو کرد لیلی. چی کار کرد؟ قلبم توی دهانم اومده است. میگوید منو بغل کرد. صدایش رو با خنده کوچکی پایین می آورد. حیرت زده شدم. تو رو بغل کرد؟ تو موچش رو با دخترت گرفتی؟ اون وقت اون تو رو بغل کرد؟ با سر تایید می کند. آره، تازه بغل کردنش معنیدار هم بود. انگار به معنای واقعی برام قصه می خورد و من این رو حس کردم. انگار می خواست به هم قوت قلب بده یا آرومم کنه. بعد همینطور رفت. هیچ وقت حتی فرصت پیدا نکردم برای اینکه توی خونه من بدون نظارت پیش تو بود سرش داد بکشم. شاید هم نقشش بود. ممکنه روشی برای گول زدن من بوده باشه. نمیدونم. با سر حرفش را نفی میکنم. نقشه نبوده. اطلس ملاحظه کار. میدونستم باهاش ارتباط داری و میدونستم بیشتر از پدرت پنهانش میکنی تا از من. برای همین هیچ وقت موضوع رو شخصی نکردم. هیچ وقت مداخله نکردم چون دوست داشتم تو کسی رو داشته باشی لیلی. به خانه پشت سرمان اشاره میکند. حالا ببین تو برای همیشه اون رو داری. داستانش وادارم میکند امرسون را محکمتر در آغوشم بفشارم. میگوید این که میدونم مردی تو زندگیت هست که اونطور معنادار تو رو توی آغوشش میگیره خوشحالم میکنه. با لحن سردی میگویم بغلاش از عالیم عالی تره. مادرم سرفه میکند. لیلی بلند میشود و سر تکان میدهد. دیگه میرم خونه. همینطور که به خودم میخندم او میرود. سپس از دست آزادم استفاده میکنم و به اطلس پیام میدهم. خیلی دوست دارم لعنتی.
فصل 36
اطلس تو میپرسد واقعا میخوای این کارو بکنی؟ مقابل آینه ایستادم و کراواتم را تنظیم میکنم. تئو روی کاناپه نشسته است و تلاش می‌کند من را راضی کند قول و قرارهای سر عقدم را برایش بخوانم. قصد ندارم برات بخونمشون. می‌گوید قصد داری آبروی خودتو ببری؟ نه خیلی هم خوبن. اطلس دست بردار، من میخوام بهت کمک کنم. تا جایی که من میدونم احتمالاً آخرش رو شبیه این تموم میکنی. آرزوی من آن است تو ماهی هم باشی. میخندم. نمیدانم با گذشت 2 سال چطور هنوز میتواند این جملات رو بسازد. شبها که بیدار میمونی تو اینا رو میسازی؟ نه، همینطوری خودشون میان. کسی در میزند و لای در را باز میکند. 5 دقیقه. یک بار دیگر خودم را در آینه نگاه میکنم و رویم را به تئو میکنم. جاش کجاست؟ باید مطمئن بشم آماده شده. قراره بهت نگم. سرم را خم میکنم. اون کجاست تئو؟ آخرین بار که دیدمش تو آلاچیق با یه دختره بود. به همین زودی تو رو بابا بزرگ میکنه. من برادرشم، عمو میشم، نه بابا بزرگ. از پشت پنجره بیرون را نگاه میکنم. اما آلاچیق خالی است. برو پیداش کن، خواهش میکنم. من و جاش خیلی به یکدیگر شباهت داریم. اما او نسبت به وقتی من همسن او بودم، مقابل دخترها اعتماد به نفس بیشتری دارد. تازه 15 ساله شده و تا به حال برای من بدترین سنی بوده که گذرانده است. مطمئنم سال دیگر که سنش اجازه می دهد رانندگی کند، برای من 10 سال خواهد گذشت. باید به چیز دیگری فکر کنم. همینطوری هم عصبی هستم. شاید حق با تئوست و من باید دوباره به قول و قرارهای سر عقدم نگاهی بیاندازم. ببینم می خواهم چیزی را تغییر بدهم، یا اضافه کنم یا نه. برگه را از جیبم در می آورم و بازش می کنم. سپس برای اینکه احتمالاً بخواهم لحظه آخر تغییراتی در آن ایجاد کنم، یک خودکار آبی بر می دارم. لیلی عزیز، من همیشه برای تو نامه هایی می نوشتم که کس دیگری آنها را نمی خواند. برای همین وقتی تلاش می کردم این قول و قرارها را بنویسم، ابتدا برایم دشوار بود. این فکر که قرار است آنها را در مقابل افراد دیگر با صدای بلند برایت بخوانم کمی ترسناک بود. اما قرار نیست قول و قرارها خصوصی باقی بمانند. هدف آن است این قولها عمدن در برابر شاهدانی به زبان آورده شوند. آن شاهد می تواند خداوند یا دوستان و خانواده باشد. شاید تو هم با خودت فکر کرده باشی یا دست کم من پیش خودم فکر کردم چه هدفی در لزوم علنی شدن قول و قرارها وجود دارد. نمیتوانم این پرسش را از سرم بیرون کنم که یعنی در گذشته چه اتفاقی افتاده که لزوم وجود شاهد را برای دوست داشتن ایجاد کرده است. این به آن معنی است جایی در میانه راه عهدی شکسته شده است؟ قلبی از هم پاشیده است. نشستن و فکر کردن به اینکه اصلاً چرا این قول و قرارها وجود دارند ناامید کننده است. اگر میشد اطمینان کرد همه به حرفشان عمل می کنند، به این قول و قرارها نیازی نبود. مردم عاشق می شدند و عاشق می ماندند. با وفاداری تا ابد، تا پایان. اما گمان می کنم موضوع همین است. ما آدمی هستیم. ما انسان هستیم و انسان ها گاهی اوقات ناامید کننده می شوند. پی بردن به این موضوع مسیر فکری مرا هنگام نوشتن این قول و قرارها تغییر داد. به این فکر افتادم اگر انسان ها تا این حد ناامید کننده اند و اینقدر به ندرت در عشق موفق می شوند، ما چه می توانیم بکنیم که بدانیم عشق ما در آزمون زمان پیروز خواهد شد؟ اگر نیمی از ازدواج ها به طلاق می انجامد، به آن معنی است که نیمی از قول و قرارها سرانجام شکسته می شود. از کجا باید بفهمیم ما از آن زوجهایی نیستیم که جز به این آمارها قرار می گیرند؟ لیلی، متاسفانه ما نمی توانیم بفهمیم. فقط می توانیم امیدوار باشیم، اما نمی توانیم تضمین کنیم وعده هایی که امروز می دهیم چند سال بعد در پایان کار از پرونده وکیل طلاق سر در نخواهند آورد. با عرض معذرت متوجه شده ام این قول و قرارها موجب می شوند ازدواج به چرخه‌ای کاملا مأیوس کننده تبدیل شود که تنها در نیمی از موارد با خوبی و خوشی به پایان می رسد. اما برای کسی مانند من این با نوعی هیجان همراه است. نیمی از موارد؟ 50-50؟ از هر دو ازدواج یکی؟ اگر در نوجوانی کسی به من می گفت شانس این که تمام زندگیم را با تو بگذرانم 50-50 است، حس می کردم خوش شانس ترین انسان روی زمین هستم. اگر کسی به من می گفت 50% شانس دارم که تو دوستم داشته باشی، تعجب می کردم چطور می توانم این همه خوش شانس باشم. اگر کسی به من می گفت روزی ما با یکدیگر ازدواج خواهیم کرد و من تو را به ماه عسلی رویایی به اروپا خواهم برد و ازدواجمان 50% شانس موفقیت خواهد داشت، فوری سایز انگشترت را می پرسیدم تا بتوانیم زندگیمان را آغاز کنیم. شاید این طرز تفکر که پایان عشق چیز ناخوشایندی است، از نوع نگرش ناشی می شود. زیرا برای من این عبارت که عشقی پایان یافت به این معنی است که اصلا عشقی وجود نداشته است. چرا که پیش از تو زمانی را سپری کرده بودم که مطلقاً عشقی تجربه نکرده بودم. خود نوجوانی ما احتمال دلشکستگی را چیز بدی نمی دانست. من به کسی که چیزی را آنقدر دوست داشته که توانسته است از دست دادن آن را تجربه کند حسادت می کردم. من پیش از تو اصلاً با عشق روبرو نشده بودم. اما بعد تو آمدی و آن را تغییر دادی. من نه تنها فرصت آن را پیدا کردم اولین کسی باشم که عاشق تو می شود، بلکه توانستم با تو دلشکستگی مشترکی را تجربه کنم. و بعد مانند یک معجزه فرصت آن را پیدا کردم دوباره با تمام وجود عاشق تو بشوم. دوبار در یک زندگی. چطور مردی می تواند اینقدر خوش شانس باشد؟ صادقانه بگویم با در نظر گرفتن همه جوانب، اینکه من به اینجا رسیدم، اینکه ما تا اینجا رسیدیم تا روز جشن عروسیمان، خیلی فراتر از آنی است که من گمان می کردم از زندگی نصیبم بشود. یک نفس، یک بوسه، یک روز، یک سال، یک عمر زندگی، هر چه به من ببخشی، می ستانم و قول می دهم از این لحظه تک تک لحظاتی را که آنقدر خوششانس هستم که با تو بگذرانم گرامی بدارم. همانطور که تمام لحظاتی را که پیش از این با تو گذراندم گرامی می دارم. اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم، می توانیم کل زندگیمان را با هم باشیم، با شادمانی تا هنگامی که پیر و نحیف بشویم و یک روز تمام طول بکشد تا خودم را به لبهایت برسانم و برای شب بخیر گفتن به آنها بوسه بزنم. اگر آن روز برسد، قول می دهم با تمام وجود قدردان عشقی باشم که ما را در طول زندگیمان پیش برد. اگر بخواهیم بدبینانه بگوییم، فردا می توانیم بار دیگر قلب یکدیگر را بشکنیم. می دانم این کار را انجام نخواهیم داد. اما اگر انجام دادیم، قول می دهم تا روزی که زنده ام، با تمام وجود قدردان عشقی باشم که ما را تا آن دلشکستگی پیش برد. اگر سرنوشت من این باشد جزو آن آمار قرار بگیرم، به جز تو هیچ کس دیگری نیست که ترجیح بدهم با او جزئی از آمار باشم. اما تو یک بار گفتی من واقع گرا هستم. برای همین میخواهم قول و قرارهایم را با واقع گرایی به پایان برسانم. من در دلم این باور را دارم تو امروز که از اینجا بیرون میروی، با من سفری در پیش خواهی گرفت، پر از تپه ها، دره ها، قله‌ها و ژرف‌دره‌ها. گاهی اوقات تو نیاز خواهی داشت من دستت را بگیرم و تو را از تپه پایین بیاورم و گاهی اوقات من نیاز خواهم داشت تو مرا برای بالا رفتن از کوه هدایت کنی. اما از این پس با همه چیز همراه هم روبرو خواهیم شد. من هستم و تو لیلی. در روزهای خوب و بد، ثروت و فقر، بیماری و سلامتی و در گذشته و تا همیشه تو فرد مورد علاقه من هستی. همیشه بوده ای. همیشه خواهی بود. دوستت دارم. همانطور که هستی. اطلس. نفسم را بیرون می دهم. کاغذ در دستم می لرزد. دقیقا همان چیزهاییست که می خواهم بگویم. پس آن را تا می کنم و در همین وقت جاش وارد اتاق می شود. همراه درین، براد، تئو و مارشال است. مارشال در را باز نگه داشته است. آماده ای؟ وقتشه. با سر تایید می کنم. از آماده هم آماده ترم. اما تصمیم می گیرم پیش از آن که قول و قرارهایم را توی جیبم بگذارم تغییر کوچکی در آن ایجاد کنم. چیزهایی را که قبلا نوشتم تغییر نمی دهم، اما یک خط به پایان آن اضافه می کنم. پی نوشت. آرزوی من آن است که تو ماهیم باشی. پایان.